Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
اسپانسر این اپیزود بومگردی نارتیتیه که مثل خونه مادر بزرگه با صفا و صمیمیه. نمیدونم چقدر با مفهوم بومگردی آشنایی دارید. این از اون چیزاییه که یه بار واقعا باید تجربهش کنین تا با پوست و گوشت و استخونتون درکش کنین. بعد از این باید بدونم اگه خواستین برین جایی دنبال هتل و از اون دست اقامتگاه باشید. نارتیتی خونه باغ انار تو خوش آب و هواترین شهر یزد، یعنی تفته، که یک زوج دوست داشتنی به نام رامتین و تینا ادارش میکنن. تمام تلاششون هم میکنن که یه کاری کنن که اصلا دلت نخواد از اونجا خارج بشی، یا مثلا برای جاذبه‌های گردشگری یزد از اونجا بزنی بیرون. جنس مهموناشون هم جالبه، همه مدلی هستن، هم توریست خارجی داره، هم اونایی که تا دلشون میگیره میان نارتیتی تا حالشون خوب بشه، هم افرادی که فریلنسر یا دورکارن و فرصت و غنیمت شمردن و به دور از هم همه شهر و شلوغیش نارتیتی رو برای کار کردن انتخاب کردن. نارتیتی یه عالم فضای جور و جور با سرعت اینترنت بالا مناسب دورکاری داره و کلی بازی برای اون موقعهایی که از کار خسته میشی، مثل فوتبال دستی، دوچرخه سواری و کلی بورد گیم. خیالتون راحت، برای اقامتهای طولانی هم تخفیفهای خوبی در نظر گرفته. پیشنهاد میدم برید یه سری به پیجشون بزنید، پیج اینستاگرامشون، تا با فضای بومگردی و رویدادهایی که برگزار میکنن بیشتر آشنا بشید. آدرس پیجشون هم هست نارتیتی آندرلاین هاوس. نارتیتی هم اینجوری می نویسن NARTITEE. یه بار دیگه میگم NARTITEE. نارتیتی آندرلاین هاوس. آدرس پیج رو تو دیسکریپشن پادکست میذارم تا راحت تر بتونید ازش استفاده کنید.
سلام به همگی، پدرام کشاورزی هستم و شما با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست عجایب‌گر همراه هستید و خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون همراه باشم. این قسمت خیلی ویژه‌ای هست برای خود من. بعد از بیش از حالا یک سال و نیم که از انتشار اولین پادکست عجایب‌گر میگذره، ما مدام هی میرفتیم سراغ گپ های مختلف و هی رد پای یک گپ خیلی مهم توی این در حقیقت اپیزودهای ما مطرح بود. اون هم چی؟ اون هم داستان هایی که برمیگرده به سیاست های منابع انسانی. اتفاقا اپیزود اخیری هم که با ساسان یاوری عزیز از هلند رفتیم، این داستان رو نشون میداد. حتی اونجا هم باز این داستان مثل این که مشهود بود، فهمیدیم که چه ایران باشه چه کلا فرقی نداره. و خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خدمت یکی از عزیزانی هستم که واقعا استاد بنده هستم و باعث افتخارم هستش که قراره که باهاشون صحبت بکنم در مورد گپی که تا حالا روش صحبت جدی نکردیم، به خاطر که خیلی هم حساس بوده. چالش اصلی ما این بود و من حالا بخوام یه ذره باز بکنم مطلب رو، شرکت‌های مختلف میریم و شرکت ها به این نتیجه میرسن که آها سی لیول هاشون مشکل دارن و به خصوص اگه شرکت های آیتی برید سی تی اوشون رو هی عوض میکنن و میرن و چیکار میکنن؟ یک سی تی او کار درست خفن با سابقه رو میارن، اما بعد از مدتی کوتاه اون سی تی او هم به شکست میخوره. چی میشه این اتفاق واقعا میفته؟ این سوالی هستش که تو ذهن من بود و قراره بریم با نوید ناظمیان عزیز در موردش بیشتر صحبت کنیم و به خصوص در مورد کتابشون. خیلی خوش آمد میگم بهتون نوید جان، مرسی که دعوت منو پذیرفتی و به پادکست عجایب‌گر اومدی.
خیلی ممنون بهتون جان، باعث افتخارم که این اولین پادکسته که به زبان فارسی داره انجام میشه.
بله بله،
خیلی خوشحالم از این هستم.
خیلی خوشحالم، ممنون میشم که خودتون معرفی بکنید. واقعیتش اینقدر سابقه شما درخشان هست، گفتم که از کجا شروع بکنم بگم و خیلی حتما میشناسن شما رو، ولی خیلی دوست دارم که خودتون ببینم که چه شکل خودتون رو معرفی میکنیم. از این به بعد دیگه دفعات بعد اگه قسمت شدش که با هم دیگه صحبت بکنیم، دیگه حداقل یاد گرفته باشم که شما رو چه شکلی معرفی بکنم.
لطف داری. من نوید ناظمیان هستم. در 21 سال اخیر توی سازمان‌های بین‌المللی توی بخش منابع انسانی کار کردم و یه چیزی هلوش 10 سال میشه الان که به عنوان کوچ کار میکنم، فقط و فقط در سیلبه و فقط در سوژه ترانزیشن. یعنی من در مثلا 3 سال اخیر به این نتیجه رسیدم که اونایی که با من میخوان کار بکنن معمولا تو سیلبه و معمولا روی این سوژه بیشترین استفاده رو از همکاری با من میبرن و به این دلیل روی این بخش فوکوس کردم. کتابم هم همونجوری که گفتی یک سال پیش تقریبا چاپ شد، یعنی دسامبر پارسال که میشه مثلا 8 ماه پیش به عنوان ای بوک، بعد پیپربکش چاپ شد توی فب و خیلی ازش استقبال شد. برای خودم خیلی جالب بود که یه همچین سوژه‌ای که میتونه یه سوژه خیلی کوچیک خاصی باشه چقدر علاقه بود به یه همچین کتابی و یه همچین سوژه.
بله، خیلی هم تخصصیه. یعنی واقعا مثلا اگه بخوایم مثل دکترا بسنجیم، اگه دکتر عمومی رو بگیریم دیگه این وره مثلا مدیریت، صحبتی که شما داری اون کتاب شما و تخصص شما دیگه مثلا میشه فوق تخصص مثلا یک چیزی. ولی به نظر منم خیلی مهمه این داستان، به خاطر اینکه به خصوص توی مدیران ما جابجایی زیاد میبینیم. خب طبیعتا تو ایران هم زیاد هست و چیزی که من شاهدش بودم این بوده که آدم ها میرفتن توی شرکت ها، یعنی همین مدیران ارشد به عنوان مدیر ارشد استخدام میشدن و اگه که به نتیجه نمیرسیدن مدت ها خودشون همینجوری میموندن. ولی واقعا چی میشه نوید جان که کسی که یک سابقه درخشان داره، کسی که واقعا تجربه داره، خب شرکت بهش اعتماد میکنه، باهاش صحبت میکنه، به اون تجربات استناد میکنه، ولی وقتی که میاد توی یه شرکت جدید نمیتونه موفق عمل بکنه. این سوال اصلی ماست. بد نیستش که در مورد این سوال صحبت بکنیم. فکر میکنم خیلی هم به کتاب شما مربوط بشه. درست میگم؟
حتما حتما. اولا که همونجوری که گفتی درست اینه که به کشور یا به صنعت یا به فانکشنال فوکوس هیچ کدوم از اینا ربطی نداره. این فیل ریت 40%، یعنی از 10 نفری که به عنوان سی لول لیدر شروع به کار میکنن 6 نفر فقط موفق خواهند بود. و سوال برمیگرده به اینی که این همه خب اتنشن و فوکوس و انرژی سازمانهای مختلف میذارن که بهترین و بهترین ها استخدام بکنن، چجوری میشه که در این حالی که این همه روش کار شده 4 از 10 نفر موفق نباشن؟ این برمیگرده به مشکلات مختلف. اولا که من معمولا وقتی با مشتری ها شروع به کار میکنم یه اسسمنت کوچولو باشون انجام میدم که ببینیم با همدیگه چالش هایی که انتظارشو دارن چه چالش هایی خواهد بود. از جمله چالش میتونه باشه کسی داره به سازمان جدید جوین میشه، این خودش میتونه یه چالش بزرگ باشه. دومین چالش میتونه این باشه که کسی تو سازمان آردی هست کار میکنه و پروموشن سی لولشو گرفته، یعنی قبلا مثلا زیر سی تی او کار میکرده الان پروموشن سی تی او شده. چالش سوم میتونه این باشه که همون لیدر قبلا پیر لول بوده با لیدر مختلف توی اون سازمان و به هر دلیلی سازمان اون فرد انتخاب میکنه که بشه لیدر این پک، یعنی کسایی که همردش بودن یهو میشن نیروهای زیر دست اون فرد. چالش دیگری هست، یکی از چالش بزرگ چالش ترنراند و مسائل فرهنگی تو اون نقش بزرگی داره و مسائل لیدرشیپ که میتونه باعث این بشه که اون لیدر ناموفق باشه. من تو کتابم 12 تا از این چالش مختلف رو بیان میکنم، اما دلیلی که الان برگشتم به این داستان این بود که این چالش ها وقتی یکی دوتا بیشتر بشه اون موقع داستان پیچیده میشه. به عنوان مثال اگه من یه مثال از گذشته خودم بردارم، من اون موقع تو سازمان بی ای تی کار میکردم، مدیر ارشد منابع انسانی توی منطقه اروپا بودم. با یه هدفانته با من تماس گرفت و انتخاب شدم و خودم قبول کردم که برم به سازمان اسم روش جوین بشم. ببین این یه دونه اپوینتمنت بود، یعنی اون سازمان منو استخدام کرد، اما همزمان من 5-6 تا چالش باید روی همدیگه بهشون نگاه میکردم. چالش اول این بود که من به سازمان جدید جوین شدم. چالش دوم این بود که من باید یه حرکت بین‌المللی می‌کردم، از آلمان رفتم به سوئیس و خود اون یه چالشی میتونه باشه از دیدگاه فامیلی و غیره. چالش سومم این بود که من از یه ریژنال تیمی که خودم همه رو میشناختم و همه منو میشناختم، من 6 تا تو بی تیم سابقه کاری داشتم، رفتم به سازمان جدیدی جوین شدم که توی مرکزش شروع به کار کردم، یعنی توی گلوبال هد آفیس رفتم شروع به کار کردم. و واقعیت داستان اینه که توی هد آفیس همیشه سیاست‌های خاصی وجود داره. همزمان پوزیشنی که برای من تعریف کرده بودن پوزیشن جدید بود، یعنی این پوزیشن قبلا وجود نداشت و میتونم بگم در روز اول و دوم و سوم من به این نتیجه رسیدم که هر کاری که من میخوام انجام بدم یکی از دست من داره شاکی میشه، چون فکر میکنه که من دارم توی بخش اون و به پوزیشن اون مانو میدم، در این حالی که ایده اون کسی که این پوزیشن من رو طراحی کرده بود این بود که من واقعا این کارها رو انجام بدم. میخوام بگم که در این حالی که این یه دونه اپوینتمنت بود، من 5-6 تا چالش همزمان باید باشون دست و پنجه نرم می‌کردم و این یه دونه از دلایل این هست که چرا 4 تا از 10 تا موفق نیستم.
یه چیزی که من به خاطرم اومد خیلی جالبه بهتون بگم، وقتی که به عنوان اسکرام مستر یا اجایل کوچ برای اولین بار ما تو سازمان ها میم، دقیقا با همین چالش روبرو میشیم. معمولا سازمان ها میرن اسکرام و اجایل و اینا رو میخونن، میگن که چقدر خوب میتونه مفید باشه، بعد یهو یه رولی میاد وسط به نام اسکرام مستر، یه رول جدیدی هست، ادعاش اینه که سطحی نداره ولی اتفاقا تو خیلی از کارها دخالت میکنه، یا مثلا اجایل کوچ مثلا. و اگه اون شرکت حالا مدیر پروژه داشته باشه علاوه بر اون مدیر فنی، داستان‌ها خیلی زیادتر هم میشه. یه سری از کارها رو مدیر فنی انجام میداده، یه سری از کارها مدیر پروژه انجام میداده. اینها وقتی که من میرم مثلا تو شرکت میخوام به قول معروف عرض اندام بکنم، میترسن، جا میزنن، گارد میگیرن و خود همین باعث میشه که خیلی از اون پیاده سازی هایی که حالا ما تو ذهنمون هست اتفاق نیفته. یاد این افتادم، این در مورد اینم صرف میکنه، درست میگم؟
دقیقا. ببین من توی یه چپتر کامل فقط به این سوژه تو کتابم دارم که دلایلی که چرا 40% دارم فیل میکنم و اگه من تمام این دلایل رو بخوام روی هم بذارم، چکیده این دلایل رو ازش در بیارم، به 3 تا نقطه میرسم. یکیشون پالیتیکسه یعنی سیاست، یکیشون پیپله یعنی منابع انسانی، و یکیشون کالچر فرهنگ. هر کدوم از این سه تا دلیل تکیشا میتونه باعث این بشه که اون سی لول لیدر موفق نباشه و میگم این دیتا کاملا داره نشون میده که واقعا 60 نفر حالا شانسی یا به هر دلیلی موفق هستن اما 40%شون ناموفق.
بسیار عالی. این عدد 40% خیلی عدد عجیبیه. یعنی خیلی یه جوری هستش که انگار خیلی دقیق هست و اینکه مثلا مولا درزش نمیره. چه جوری اینو به دست آورده؟ میتونی کوتاه توضیح بدی؟
بله، 4 تا استادی مختلف هست که همه به یه همچین نتیجه رسیدن. به نظر من مهمترین از این 4 تا استادی استادی هست از سازمانی به اسم ایگون زیندر. ایگون زیندر یکی از بزرگترین هدهانترهای دنیاست و ببخشید هایدریک استراگلز یکی از بزرگترین هدهانترهای دنیاست. ایگون زیندر هم یه استادی خودش انجام داده. هایدریک استراگلز کاری که کرده اینه که نگاه کرده به یه دوران زمانی که 10 سال بوده، یعنی توی 10 سال دیدن اینا چند تا اکسکیوتیو لیدر رو پلیس کردن تو سازمان‌های مختلف و یه چیزی حدود 20,000 تا بوده. یعنی 20,000 تا سی لول لیدر فقط و فقط هایدریک در طول این 10 سال پلیس کرده. از این 20,000 تایی که پلیس کرده تو اون دوره زمان، از روز اول اپوینتمنت که اگه ما حساب بکنیم 18 ماه به آینده نگاه بکنیم 40% ناموفق بودن. پس این یه دیتا ست خیلی کاملیه که ما میتونیم بهش نگاه بکنیم. ایگون زندر، سنتر فور کریتیو لیدرشپ، هاروارد بیزنس ریویو، همه به این نتیجه رسیدن. حالا مثلا هاروارد بیزنس ریویو میگه که اگه شما دیدگاه پروموشن داخل رو بهش نگاه بکنین 37% ناموفقن. اگه پروموشن خارج از سازمان به توی سازمان نگاه بکنین 43 تا 44% ناموفقن. همش برمیگرده به اون داستان 40%. یعنی واقعا فرقی نمیکنه چه دیتا رو ما بهش نگاه بکنیم، همه رو این 40% دارن.
خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. این عدد واقعا عدد عجیبی هست. حالا شاید مثلا اون نیکه کمتر یه ذره شده به خاطر اینه که اون یکی از اون سه عاملی که شما گفتی پولیتیکس هست، مثلا اون رو یه ذره میشناسی یا مثلا شاید با کالچری یه ذره آشنایی داره، ولی اینکه واقعا این مشکل پیش میاد برای خود من عجیبه. و خب حالا چالشاش رو یه مروری کردید، اینکه چه اتفاقی افتاد، چی شدش که حالا میخوام برسیم به سولوشنه، چه سولوشنی شما ارائه دادید و اینکه چی شد که اصلا این سولوشن رو ارائه دادید. این مسیر رو با هم دیگه یکم بررسی بکنیم، شاید بد نباشه.
حتما حتما. ببین پدرام جان، من یه پیشنهادی برات دارم، اونم اینه که آماده هستی در همین سالی که الان جلوی ما هست، باقی مانده این سال، بری و یه دونه ماراتون رو بدوی؟
واقعیتش این آدم ورزشکاری نیستم، اینو اول از همه اعتراف بکنم. و ماراتون که میگید، حالا تو ایران اونقدر ما نداشتیم و اون چیزایی که حالا تو خارج از کشور بوده مثلا خیلی خیلی کیلومتر داره.
43 کیلومتر.
آره من مثلا فکر نمی کنم بتونم. و آره این خیلی پیشنهاد عجیبیه، ولی شاید مثلا جوایزش رو اینها وسوسه‌ام بکنه، ولی بازم فکر نکنم ثبت نام بکنه واقعیت، به خاطر اینکه اینو تو خودم نمی‌بینم. چرا بی خودی وقت بذارم؟ آره
ممنونم از این جوابت. ببین دقیقاً این اتفاق داره با این سی لول لیدر میفته. مثالی که من میخوام بذارم سال 2002، یعنی داستان مال 20 سال پیشه. من اون موقع آفر گرفتم و به کمپانی آدیداس جوین شدم. اولین پست اچ آر من بود به عنوان اسیستنت ایچ آر منیجر. اون موقع آدیداس خب یه کمپانیه که توی ورزش خیلی حرف داره میزنه و حتی برای کارمندای خودش کلاب های مختلفی داشت اون موقع، که بعد از کار یکی علاقه به تنیس داره، یکی علاقه به فوتبال داره، یکی علاقه به بسکتبال داره، من علاقه به دو داشتم و توی کلاب دو اسم نوشتم. و اولین کاری که از من کردن این بود که یه تست کوچولو از من گرفتن، یعنی اکتیویتی مختلف من باید انجام میدادم تحت نظر و زیر زمان. و بعد از اون مربی اون گروه، یعنی رهبر اون گروه با من صحبت کرد، گفتش که ببین مثلا لول تو اینه، من تعیین بندی کردم که تو، چون مثلا 7 کلاس کلاب دو وجود داشت، من فکر میکنم مثلا تو کلاس 3 کلاس خوب باشه برای تو که شرکت بکنی. نه چرا؟ چون کلاس 1 مثلا واسه بورینگ خواهد بود و لبلت و آردی بالاتر از اونه، اما جلسه 4 یا 5 بذارم فکر میکنم زود باشه مثلا. یکی این، دوباره این که گفت ببین ما به همه این 7 تا کلاس اینا آفر میکنیم به کلابایی که داریم، و اونم اینه که اگه علاقه و انگیزه داری که ماراتون بخوای بدوی، ما در طول یک ساعت تو رو آماده میکنیم که بتونی ماراتونت رو بدوی. خب پس این داستان یه سیستمی داره، این داستان فقط به دو بر نمیگرده، به ترینینگ برمیگرده، به تغذیه برمیگرده، به هزار و یک چیز دیگه ربط داره، و تحت نظر یک کس حرفه‌ای شما میتونی به هر گل یا انگیزه که داری به دستیابی بکنی. اما واقعیت داستان اینه که من هنوز من اینو دارم میبینم، خیلی از سی لول لیدرها حتی اگه دفعه اولشون باشه که این پروموشن یا اپوینتمنت رو میگیرن، بدون هیچ ادوایس حرفه‌ای، بدون هیچ اسسمنت و بدون هیچ کمکی خودشون میرن تو این پوزیشن. و یه از دلایلی که چهره در سرشون دارن فیل میکنن اینه که کمک حرفه‌ای و کمک پروفشنال نمیگیرن و خودشون فکر میکنن، به خصوص اونایی که یه بار مثلا موفق بودن، که خب من این کارم دیگه، منو سازمان فلان استخدام کرد، خیلی هم عالی کارم انجام دادم و به این دلیل هدهانت شدم الان سازمان جدید دارم کار میکنم. پس و واقعیت داستان اینه که 60 درصدشون هم حرفشون درسته، اما متاسفانه 40 درصدشون حرفشون درسته نمیاد.
درسته، مثال خیلی خوبی بود. برای اینکه اون فرد موفق بشه حتما یک شخص حرفه‌ای لازم هستش که کنارش باشه، که احتمالا این شخص به نوعی کوچه در حقیقت، حالا اون سی لول قرار میگیره و کوچ، حالا رسیم به کوچ، خیلی تعابیر مختلفی واقعیتش در مورد کوچ وجود داره، تو ایران هم هست. خب فکر میکنم بد نباشه اینجا یکم شفافش بکنه. شما خب بالاخره مدرک رسمیشون رو دارید و فکر میکنم که از زبون شما بشنویم کوچ دقیقا چی کار میکنه و چه کسی هست، خالی از لطف نباشه.
درسته. اولا که برام خیلی جالبه که تیتر کوچ هیچ چیز قانونی نداره، یعنی هر کسی که بخواد، مثل روانشناس میمونه اینجا توی اروپا، حداقل هر کسی میتونه اسم خودش روانشناس بذاره یا کوچ بذاره، و به این دلیل یکم سیستم قارش میشه. یعنی کسی هست که میره آنلاین مثلا ترنینگ 2 ساعته انجام میده، بعدش سرتیفیکت از پرینترش چاپ میکنه، به دیوارش آزمون کنه، میگه من کوچ هستم. به نظر من یه دونه تعریف از کوچ درسته، اونم تعریف اینترنشنال کوچینگ فدریشنه که 3 تا لول مختلف برای کوالیفیکیشن کوچ در نظر میگیره. اون به نظر من تعریف درسته کوچه. اما برگردیم به سوژه خودمون، یه چیزی که برای من خیلی جالبه و خود من خب کسی هستم که الان 21 ساله توی منابع انسانی دارم کار میکنم، هنوز که هنوزه و معمولا خریداری از خدمات کوچینگ از بخش منابع انسانی انجام میشه، بعض وقتا نه، بعض وقتا خود مدیر عامل یا سی او مثلا فعاله، اما بیشتر وقتا فکر میکنم 80% وقت منابع انسانی یه حرف اول رو میزنه توی انتخاب کوچ. حتی سازمان هایی که دارن با کوچ های مختلف کار میکنن، بعضی وقتا رو رادارشون ندارن که واسه یه همچین سوژه‌ای برن دنبال متخصص. ببین برمیگرده به همون مثالی که اول پادکست خودت زدی، و اونم اینه که اگه خدای نکرده من یه مشکلی با قلبم داشته باشم، آخرین دکتری که میخوام برم ببینم دکتر عمومیه. راسته، من میخوام برم پیش اون کاردیولوگ، یعنی اون کسی که متخصص مشکل قلبی که من دارم، که واقعا بتونه به من کمک، بهترین کمک رو برسونه. اینم خیلی مهمه، یعنی ترانزیشن کوچ کسی هست که من یه دونه از اونها هستم اما از من خیلی بیشتر وجود داره توی دنیا، که کار ما اینه واقعا اکسپرتیزی که ما داریم اون کوچینگ کلاسیک نیست که خیلی از کوچه دیگه شاید حتی از ما بهتر بتونن انجام بدن. اما کاری که ما میکنیم اینه که با سی لول لیدرهای مختلف کار بکنیم و چی کار بکنیم؟ اون 40% رو بشکنیم به پایین، بکنیمش 20%، بکنیمش 2%، بکنیمش 0%، و خب خود لیدر هم باید همکاری بکنه، خود سازمان هم باید همکاری بکنه. اما این خیلی مهمه که، و یه دونه از سولوشن ها میشه، اگر برگردم به سوال اولت این بود که چه سولوشن های وجود داره واسه یه همچین کاری، اونم اینه که اگه لیدر یا سازمانش یا جفتشون همکاری بکنن و از یه ترانزیشن کوچ کمک بخوام بگیرن، به 2-3 تا چیز مختلف میتونم برسن. اولا که اون ریسک 40% رو بشکنم به پایین تا اونجا که میتونن منهدم بکنن، دوم این که باز 4 تا استادی مختلف هست به این نتیجه میرسن که اون time to break eventش میگن. یعنی فکر کن شما الان استخدام شدی به سازمان جدید، معمولا تو سیلبه بین 3 تا 9 ماه طول میکشه تا به یه لول خودتو بتونی برسونی، شروع بکنی بهره به سازمان برگردونی، نه فقط از سازمان انرژی بگیری و بودجه بگیری و نیرو بگیری و این چیزا، بلکه برگردی به سوددهی و بهره رسانی. اون زمانو میشه 50% کات داون کرد. یعنی فکر کن اگه یه سی لول لیدر از خارج از سازمان بخواد بیاد جوین بشه سی تی او، به عنوان مثال من الان دارم با 2 تا سی لول لیدر در ایران کار میکنم خودم، اگه بتونیم اون 6 ماه بکنیم سیستما، واقعا یه گین بزرگیه برای سازمان و برای این 2 تا سولوشن. و سولوشن خیلی بیشتر هست ببینم اگه دوست داشته باشی رو اونها میگم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. من فقط برای اینکه وقتمون یکم محدود، فکر کنم یک کمتر از یک گفت دیگه وقت بدین، درست میگم؟
درسته.
خیلی دوست دارم بریم سویچ بکنیم روی در حقیقت کتابت، و اون به خصوص اون گل کتاب به نظر من همون فریم ورکی هستش که ارائه دادی و من که خیلی لذت بردم ازش. و یه به قول ارود سمسارزاده دوست عزیزمون که قبلا باش صحبت کردیم، میگفت یه آها مومنت برام پیش اومد اونجا و خیلی برام جالب بود. دایموند دابل فریم ورک، درست میگم؟
بله دابل دایموند فریم ورک.
بریم در مورد اون صحبت بکنم، چی شد اصلا این کتابو نوشتی و به خصوص روی اون فریم ورک یک ذره یه مرور کوتاهی داشته باشیم که چی هست، و در انتها در مورد این صحبت بکنیم که چه شکلی دوستان میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و ازش استفاده بکنن.
حتما. اولا که واقعیت داستان اینه که 2 تا چپتر کتاکلفت کتاب روی این فریم ورک فقط مانور داره میده، یعنی واقعا من نمیدونم چه مثلا این در دقیقه که داریم با هم واقعا به یه جایی برسونیم یا نه. اما بله. اگه بخوام یه سعی بکنم یه چالش رو قبول بکنم، دلیل اینکه من کتاب نوشتم دقیقا همینه. یعنی من بعد از 21 سال کار کردن تو منابع انسانی، به هر حال مسئولیت منم اینه که لیدرایی که تو سازمان دارن کار میکنن موفق باشن و ما هر چقدر میتونیم اون فیلی ریت رو پایین بیاریم، و خب همزمانم به عنوان کوچ کار من اصلا. پس این شد ایده کتاب من، یعنی این باعث شد که من یه همچین کتابی هستم بهش فکر بکنم بنویسم. خدایش هم از اون چیزی که فکر میکردم خیلی سخت‌تر بود. یعنی من فکر کردم مثلا پروژه کتاب شاید یه پروژه 1 ساله باشه و اگه قرار بود یه نمره بگیرم من الان مردود بودم، چون کتاب من 7 سال طول کشید تا تمومش بکنم و از اون چیزی که فکر میکردم خیلی سخت‌تر بود. اما اگه برگردیم به فریم ورک، من اسم فریم ورک هم گذاشتم دابل دایموند فریم ورک، و دلیلی که از این انتخاب اسم کردم این بود که شما اگه به فریم ورک نگاه بکنی، اگه رو به یک صفحه تصویر یکم بهش نگاه بکنی، مثل اینکه 2 تا الماس خوابوندی بغل هم، و این فریم ورک 7 تا فاز مختلف داره. این 7 تا فاز هم کلمه اول فاز رو اگه بگیری آدم بغل هم بچینه، همون کلمه دایموند دوباره در میاد. فاز یک کمک ذهنی میتونه باشه. فاز اول اسمش هست دیسکاور. فاز اول در اصل میشه منهای روز 90 تا روز 0. این فازی که من میتونم بگم 90% سی لول لیدرا ایگنور میکنن یا اصلا آگاهی ازش ندارن. چرا؟ چون یه کتاب خیلی محبوبی هست به اسم 90 روز اول، بست سلینگ بوک، که توی کاتگوری که کتاب منم توش هست. این کتاب مال 19 سال پیشه، 2003 این کتاب نوشته شده از یه فردی به اسم مایکل واتکینز، و این کتاب خیلی محبوب شده به هر دلیلی. اما جالب اینه که اون کتاب جوری داره جلوه میده این داستانه که شما روز 0 روز 1 شروع به کار میکنی و روز 90 تمومی. و واقعیت داستان اینه که شاید حتی اون کتاب به درد شما بخوره اگه اولین پوزیشن تو سازمان داری یا دومین پوزیشن، اما اگه تو سی لول باشی اون کتاب به هیچ دردی نمیخوره. یعنی از این 7 تا فازی که تو فریم ورک من ارائه داده شده به بازار، یه دونه از اون فازا اون 90 روز اوله، یعنی شما 6 تا فاز دیگه خارج از اون دارید. این فاز به این دلیل مهمه که سی لول لیدر میتونه شروع به کارهایی بکنه قبل از اینکه رسما توی اون پوزیشن تایید شده، یعنی قراردادش رو امضا کرده به عنوان مثال، یا اناونسمنتش رفته بیرون. چرا بشینه و پسیو باشه و بیست تا روز اول شروع بشه تا شروع بکنه به کار؟ نه، میتونه آگاهی‌های به دست بیاره قبل از اینکه بره توی پوزیشن. برمیگردیم بعد از فاز یک که دیسکاور بود به فاز دو به اسم ایمرس. ایمرس همون 90 روز اول میشه، میشه روز یک تا روز 90. توی این 90 روز اول همون پیش اطلاعاتی که اون سیله به لیدر به دست آورده الان میتونه یه جوری شروع کنه اینا رو تست کردن. یعنی تئوری پوزیشن با یکم به واقعیت پوزیشن الان شروع میکنه سبک سنگین کردن، چون اطلاعاتی که از سازمان و از پوزیشن به دست آورد تا جهتی واقعیت دارن.
یه جوری فاز آنبوردینگ، درسته؟
دقیقاً. اما من از کلمه آنبوردینگ استفاده نمی کنم، میگم چون توی سی لول به نظر من آنبوردینگ کار یک سال است. در این حالی که میگم مایکل واتکینز تعریف میکنه که آنبوردینگ 90 روز اول پوزیشن.
درسته.
پس توی اون 90 روز اول کاری که این سی لول لیدر باید انجام بده اینه که گوشاشو باز بکنه، چشاشو باز بکنه، شروع بکنه اطلاعاتی که داره به دست میاره سبک سنگین بکنه. هنوز خیلی قضاوت لازم نیست بکنه، فعلا باید این اطلاعات رو اول برداره. بعد از اون میرسیم به فاز سوم. فاز سوم اسمش هست ادپت و این مثلا میتونه باشه، اینا همش تعریفیه، روز 91 تا روز 120، یعنی مثلا ماه 3 تا ماه 4. توی این فاز لیدر باید چیکار بکنه؟ باید تا یه حدی خودش رو تطبیق بده به سازمان، خودش یه انعطافی بده به خودش، یه جورایی نه که بگم 100% اصلا یک کسی دیگه بشه و شروع بکنه یه پریتند بکنه یک کسی دیگه هست، نه. اما این اگه یاد باشه کالچر و پیپل و پولیتیکس سه تا بزرگترین دلیل فیلیره و اینم خیلی مهمه که به هر مندیت این سی لول لیدر رو آوردن تو سازمان، به هر حال تو سازمان قانون و اتفاقاتی هست و فرهنگی هست که باید رعایت بشه حتی توی لیول و به این دلیل لیدر باید واقعا حواسش جمع باشه. اینجا توی کتابم من درباره به دست آوردن حق صحبت میکنم، earning the right. یعنی چی؟ یعنی منظور من از این جمله اینه که ببین اگه لیدر زود بخواد اینجا رو جلو بره، به احتمال زیاد چندین و چند نفر از دست اون خواهند رنجید و ناراحت خواهند شد. بعضی ها حتی شاید نتونن ببخشن هیچ وقت این اتفاقاتی که افتاد به این لیدر. برعکس اگه زیادی لفتش بده و مثلا یک سال بذاره بگذره تا شروع بکنه به حرکت کردن، اون موقع همه دیگه نیازی به تغییر تحولات نمیدن، چون میگن خب اینم یه سال یه سالی اینجا بوده، به نظرش همه چی اوکی بوده، چرا الان ما دیگه تغییری به خود.
درست میگید. آره درسته.
پس تایمینگ این داستان خیلی حساسه و خیلی مهمه. فاز چهارم فاز موبیلایز میشه، این میشه مثلا ماه 4 تا 6. و موبیلایز یعنی چی؟ موبیلایز یعنی لیدر معمولا تو سی لول که تو سازمان میاد باید تغییر تحولاتی به وجود بیاره، معمولا با یه مندیت اینو میارنش تو. مثلا میگن ما میخوایم جرنی ما از گود تو گریت، یا ما میخوایم مثلا به ورلد کلاس دستیابی بکنیم، یا هر تعریف دیگه که هست. این لیدر باید شروع بکنه موبیلایز کردن و موبیلایز کردن خیلی حساسه. چرا؟ چون تو سی لول معمولا اگه شما بخواید تغییر و تحولات بزرگی تو سازمان به وجود بیاری نیاز به کمک بقیه داری. به عنوان مثال
درسته.
اگه مثلا شما به عنوان چیف مارکتینگ و سیلز آفیسر استخدام شدی، بدون فایننس و ایچ آر امکان نداره هر تغییری که میخواید تو سازمان به وجود بیاری بتونی واقعا انجام بدی. پس نیاز به کمک بقیه داری و به این دلیل فاز مهمی از فاز حساسی میتونه باشه، چون باید از دیگران کمک بگیری و اونا به این نتیجه برسن که تغییر و تحولاتی که میخوای تو سازمان به وجود بیاری مهمه و درسته.
یه اشاره هم توی دیدی آی شده بودش که توی آپریشنال لیول دو تا کار عمده ما انجام میدید، فکر کنم تو کتاب خودتون هم آورده بودید که یکیش اینه که ما از طریق دیگران کارا رو انجام بدیم، یکیش هم اینه که یک حالا الهام بخشی باشیم یا مثلا باهاشون همراه بشیم. این همچین حالتی داره و فکر میکنم این دقیقا به همین فاز برمیگرده، درسته؟
دقیقا به این. و چیزی که جالبه تون چیز دیدی های مطرح شده اینه که دیگران باید به این نتیجه برسن که اونا هم مثلا داره چینج بشن، نه که من فقط برم جلو پرچم و دستم بگیرم بگم همه بیان دنبال من و این راه درسته.
بله درسته.
فاز پنجم پدرام جان، فاز پنجم فاز اپریتر، این میشه مثلا ماه 6 تا 8.
خب
الان داستان دیگه به یه جای رسیده که اون تغییر و تحولاتی که روش فکر شده و سبک سنگین شده و به هر دلیلی دیگران هم به اون نتیجه رسیدن، الان باید شروع بشه به انجامش. یعنی واقعا بعض وقتا میگن رئیس جمهور یا رهبر 120 روز داره تا مثلا گریس پریود بهش میگن که تو مثلا فکرشو بکنه و اعلام بکنه که به چه مسیری میخواد حرکت بکنه. توی سازمانهای بزرگ معمولا این یه چیز هلوش 6 ماه هست و از این به بعد مثلا تا 3 ماه آینده لیدر باید نشون بده که نه تنها راهی که پیشنهاد داده راه درستیه، بلکه این راه میتونه به موفقیت برسه و سوددهی هم بکنه، که ما رو میرسونه به فاز بعدی که فازش رو من اسمش گذاشتم نورش، میشه ماه 9 تا 12. الان همه اون کسایی که حتی مخالف این تغییر و تحولات بودن، تمام اون کسایی که حتی فکر میکردن که شاید این پیشنهادی که شده پیشنهاد درستی نیست، الان باید به چشم خودشون ببینن که نه، ما داریم اولین نتایج درست رو به دست میاریم. به عنوان مثال فروش ما داره رشد میکنه وقتی داشت قبلش دیکلاین میکرد، سوددهی ما داره میره بالا وقتی قبلش استیبل بود یا منفی بود. الان همه باید به نتیجه برسن و این فاز 6 میتونه باشه. و فاز 7 مثل فاز اول، فاز 7 اسمش از دیولوب، فازی که میتونم بگم 90% سی لول لیدرها یا اسکیپ میکنن یا آگاهی ازش ندارن. این فاز خیلی مهمه. چرا؟ لیدر میشینه با کوچ، اون موقع با هم دیگه تعریف و تعیین میکنن از اینی که خب این لیدر تو این 12 ماه اخیر چه لرنینگ هایی به دست آورد، به چه نتایجی رسید. اگه قرار باشه این کار دوباره تکرار بشه، اگه دوباره یه ترانزیشنی در آینده وجود داشته باشه واسه این لیدر، چه جوری میخواد از این اتفاقاتی که افتاد نتایجی بره برای خودش که در آینده بخواد دوباره از اونها استفاده بکنه. به قول معروف learning agility یا learning application توی فاز 7 اتفاق میفته. و این پدرام جان یه گفتگوی 12 دقیقه میشه از
چقدر عالی. چقدر عالی، خیلی عالی واقعا. من میتست کردم این چالش عجیبی باشه به خاطر اینکه 2 فصل بود واقعا، ولی واقعا خیلی مفید و مختصر بیانش کردید و ممنونم ازتون. حالا این چه کتاب رو چه شکلی میتونن دوستان تهیه بکنن؟
اولا که کتاب به فارسی ترجمه نشده، خیلی علاقه هست به این کتاب به زبان فارسی، خودش وقتش نکردم هنوز بهش بپردازم، اما شاید در آینده برگردم بهش. کتاب در حال حاضر به زبان انگلیسی وجود داره. از تمام چنل هایی که کتاب بین المللی میشه تهیه کرد، کتاب منم میشه تهیه کرد، از جمله آمازون، از جمله اینستاگرام، از جمله بارنز و نوبل، تمام جاهایی که کتاب فروش هستن. اما راحت ترین راه خود وبسایت لندینگ پیج کتاب من هست که هست www.masteringexecutivetransitions.com و من اونجا 2 تا کالای اضافه‌ام دارم که دوستان اگه علاقه دارن و هنوز شاید کتاب نمیخوان بخرن میتونن دانلود بکنن. یکیش یه فری سامپل از کتاب من هستش که اون کاملا رایگانه. یکی هم یه کویزه یا یه اسسمنت کوچوله 14 تا سواله که اگه خودشون مثلا لیدر باشن یا اچاری باشن یا علاقه به این سوژه داشته باشن، میتونن یه اسسمنت کوچولو تهیه بکنن و یه ریپورتی از اون بگیرن که ببینن که اطلاعاتشون توی این سوژه در چه لبنی هست.
بسیار عالی، مرسی، ممنون. من حالا بخاطر که وقتم یه تموم شده، فکر می‌کنم دیگه وقت خدافظی هست و اینکه خیلی بهم خوش گذشت، یعنی یه تایم باکس خیلی فشرده و غنی بود برای خود من و مرسی بابت همراهیتون و اینکه خیلی لذت بردم. دمتون گرم، میسپارم به شما. شما هم خدا نگهداری بکنید با شنونده ها، ان شاءالله که استفاده هم اونها هم میکنن. بفرمایید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
مخلص، مرسی،
خدا
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.